وجود او داخل نخواهد شد و از پیروان حقیقی امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهد بود، زیرا که خواندن مقدمه ایست برای اندیشه و اندیشه وسیله ایست برای فهم و فهم مقدمه ایست برای عمل. و اما دور نماندن از اصل موضوع ما را به ترجمه آیات فرا می‌خواند. به نام خداوند بخشنده مهربان، ای پیامبر، از تو درباره انفال سوال می‌کنند. بگو انفال از آن خدا و پیامبر است، پس تقوای الهی را پیش سازید و میانی خیش را اصلاح کنید و خدا و پیامبرش را فرمان برید اگر از گروه مؤمنان هستید. بنابر آنچه که نقل شده است، این آیه در غزوه بدر فرود آمده و در شأن عده‌ای از مسلمین نازل شده است که بر سر غنایم جنگی و چگونگی تقسیم آن دچار اختلاف نظر شدند. آیه پس از نزول انفال را متعلق به خدا و پیامبر گرامیش معرفی و مؤمنان را به پرهیزکاری و آشتی دادن میان برادران دینی و فرمانبری از خدا و رسول سفارش می کند. انفال از ماده نفل به معنی زیادی گرفته شده و وجه تسمیه نمازهای مستحب به نافله نیز همین اضافه بودن آنها بر واجبات است. همان گونه که از شأن نزول آیه برمی آید، انفال بر غنایم جنگی اطلاق شده و این یا با آن جهت است که غنایم اموال اضافی و بدون صاحب است که به تصرف جنگجویان و جهادگران اسلامی در می آید، و یا به این خاطر است که جهاد برای پیروزی بر دشمن می باشد، نه تصاحب و جمع کردن غنیمت. بنابراین غنیمت یک موضوع اضافی است نسبت به هدف جنگجویان. به هر حال اگرچه این آیه در زمینه غنایم و دستاوردهای جنگی نازل شده است، اما یک حکم کلی و عمومی را افاده می کند. تا جایی که در فقه اسلامی با توجه به مضمون روایات اهل بیت برمی آید، انفال تمام اموال اضافی را که مالک مشخصی ندارد شامل می شود، از قبیل سرزمینی که اهلش آن را ترک کردند و میراث کسی که وارثی ندارد، بیشزارها، جنگلها، زمینهای مواد و بسیاری اموال دیگر که در حیطه تصرف و مالکیت خدا و رسول اوست. اما از آنجا که خطاب اصلی آیه نخست سوره شریفه بر محور اهل ایمان دور می زند، توصیف مؤمنان حقیقی در آیات بعد پیامد مضامین آیه پیشین می باشد. در ترجمه آیات چنین می خوانیم که جز این نیست که مؤمنان آنانند که هرگاه یاد خدا شود دلهاشان ترسان گردد و هنگامی که آیتهای او برایشان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و مؤمنان آنانند که بر پروردگارشان توکل می کنند، آنان که نماز را به پای می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند. مؤمنان حقیقی و راستین ایشانند و ایشان را نزد پروردگارشان درجاتی است و آمرزشی و روزی گرامی. این آیات پنج خصیصه از خصایص برجسته مؤمنان را ذکر کرده است که می تواند محک و معیاری برای شناخت مؤمنان حقیقی و حقیقت ایمان ایشان به حساب آید. سه قسمت از این خصوصیات مربوط به شؤون قلب و دل می باشد و دو قسمت اخیرش مربوط به اعمال جواره است. این ویژگی ها مرتب به ترتیب طبیعی سلوک انسان طالب وصول به مراتب و درجات عالی قرب بوده و از اشراق نور ایمان بر قلب و ایجاد ملکی خوف آغاز شده، پس از طی مراحل یقین و عبودیت به قیام به رفع حوائج عامه و سفر از حق به خلق ختم می گردد. و بالاخره این فراز از آیات به ذکر مراتب قرب و درجات و کرامات معنوی اهل ایمان و پاداش و جزای ایشان پایان می‌پذیرد. اما آنچه که ظاهر سیاق آیات بعد افاده می‌کند، ارتباط و پیوستگی آن با مفهوم و مضمون آیه نخستین سوره است. بدین گونه که خداوند عزوجل در امر انفال به غنایم جنگی به حق حکم کرد، در حالی که قبول آن بر عده‌ای دشوار آمد. و این همانند آن زمانی است که خداوند به حق رسولش را برای جنگ بدر و جهاد با مشتکان از خانه‌اش در مدینه خارج کرد، در حالی که در آن هنگام نیز عده‌ای نسبت به آن کراهت داشتند. این عده قلیل که در گشودن باب مجادله و گفتگو در امر خداوند رهایی از جنگ و تبعات آن را طلب می کردند، آنچنان جنود خوف مملکت وجودشان را احاطه کرده بود که گویا خود را در سراشیبی مرگ و نابودی نظاره می کردند. اما سیر حوادث و پیروزی های مسلمین در جنگ بدر پرده از چهره مصلحت ها و حکمت های اوامر الهی برداشته، حقیقت را آشکار ساخت. با دیدن این صحنه آیا موقع آن نرسیده بود که این عده قلیل چشم خودبین و دنیابین خیش را بسته و دیده به اطاعت از فرمان خدا و رسول روشن سازند؟ اینک ترجمه آیات. بدانسان که پروردگارت تو را از خانه‌ات به حق برون آورد، در حالی که جمعی از مؤمنان کراهت داشتند. پس از پدیدار شدن حق با تو در آن مجادله کرده و می ستیزند، گویا در حالی که خود می نگرند به سوی مرگ رانده می شوند. به تناسب مطرح شدن قضیه جنگ بدر، قرآن کریم به بیان فرازهای حساس و مهمی از این غزوه افتخار آفرین می پردازد و در آیات بعد کیفیت غلبه سپاه اسلام بر کفر را چنین تشریح می کند. هنگامی که خدا وعده می داد که یکی از دو گروه از آن شماست و دوست می داشتید که آن گروه که دارای شوکت و توانایی نیستند از آن شما باشد، و خداوند می خواهد که احقاق حق به عمل آورد و دنبالی کافران را قطع کند تا اینکه حق را پا بر جا و استوار و باطل را تباه سازد، اگرچه که مجرمان و گناهکاران خوشنود نباشند. توضیح پیرامون وقایع جنگ بدر را که با مضامین آیات بعد سوره پیوستگی و ارتباط دارد به برنامه بعد موکول می‌کنیم. در اینجا با ترجمه و توضیح آیه 8 از سوره انفال تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
تاریخ. به نام خدا. امروز شنبه دوم فروردین سال 1404 هجری شمسی، مطابق با 21 رمضان المبارک سال 1446 هجری قمری و برابر با 22 مارس سال 2025 میلادی است. 21 رمضان سال 40 هجری، 1406 سال پیش، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسیدند. پس از ضربت خوردن امام علی علیه السلام در تاریخ 19 رمضان به هنگام نماز صبح، درمان آن حضرت به سبب شدت جراحات بی تأثیر ماند تا عاقبت امیر مؤمنان و یاور یتیمان کوفه در 21 رمضان سال 40 هجری به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت رسیدند. بدن مطهر ایشان را شبانه در محلی به نام قرا نجف اشرف امروزی به خاک سپردند. فضایل آن حضرت به حدی عظیم است که نویسنده و گوینده در برابر آن خود را ناتوان و شرمسار می داند که در صدد تفصیل آن براید. شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به همه دوستداران حق و عدالت تسلیت عرض می کنیم. یکم رمضان سال 1104 هجری قمری، 342 سال پیش، شیخ حر عاملی درگذشت. محمد ابن حسن ابن علی، معروف به شیخ حر عاملی، در سال 1033 هجری قمری در یکی از روستاهای جبل عامل چشم به جهان گشود. وی تا 40 سالگی در محضر عالمان لبنان و سوریه کسب فیض و دانش و عاقبت در زمان حکومت صفویه به ایران مهاجرت کرد. این محدث بزرگ جهان تشیع به مدت 24 سال در مشهد مقدس به تدریس، تألیف و قضاوت همت گماشت. کتاب گرانسنگ وسائل الشیعه ثمره سالها تلاش پیگیر و تحقق و تتبع این دانشمند شیعه در جمع‌آوری و تنظیم احادیث شیعه است. شیخ حر عاملی سرانجام در تاریخ 21 رمضان 1104 هجری قمری به لقای حق شتافت و در صحن مطهر مشهد الرضا دفن شد. دوم فروردین سال 1342 هجری شمسی، 62 سال پیش، مزدوران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه هجوم آوردند. عصر روز دوم فروردین سال 1342 هجری شمسی برابر با 25 شوال المکرم سال 1382 هجری قمری مصادف با سالگرد شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود. به همین مناسبت از طرف آیت الله گلپایگانی مجلس سوگواری در مدرسه فیضیه قم برپا شد. پس از شروع مراسم ناگهان افرادی با لباس شخصی به همراه پلیس به مدرسه وارد شدند و به ضرب و شتم عزاداران و طلبه ها پرداختند. در این یورش عده زیادی از مردم و طلاب علوم دینی کشته یا زخمی شدند. همزمان با هجوم مأموران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم، درگیری‌های مشابهی در تبریز و مشهد مقدس نیز روی داد. بیست و دوم مارس سال 2004 میلادی، 21 سال پیش، شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش مقاومت اسلامی حماس ترور شد. شیخ احمد یاسین رهبر معنوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سال 1936 میلادی در روستای الجوره در جنوب نوار غزه متولد شد. وی پس از ادامه تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و بارها به زندان افتاد. این مبارز فلسطینی در سال 1997 میلادی از زندان دهشتناک صهیونیست‌ها رهایی یافت و پس از آزادی انتفاضه مقدس مسجد الاقصی را هدایت کرد. سرانجام شیخ احمد یاسین در سحرگاه روز 22 مارس سال 2004 پس از اقامه نماز صبح در یکی از مساجد غزه هدف شلیک 3 موشک بالگرد رژیم اشغالگر قدس قرار گرفت و به شهادت رسید. دوم مارس، روز جهانی آب. روز جهانی آب نخستین بار در سال 1992 میلادی در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد به طور رسمی مطرح شد. در این کنفرانس از همه کشورهای جهان خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره 21 سازمان ملل این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند. دوم فروردین، روز بزرگ داشت معیدالدین عرضی، ستاره شناس قرن هفتم هجری قمری است. معیدالدین ابن برمک ابن مبارک دمشقی معروف عرضی در روستای عرض از توابع حلب به دنیا آمد و در سال 664 هجری قمری در مراغه درگذشت. هولاکو بعد از فتح ایران خواجه نصیرالدین طوسی را مأمور تأسیس رصدخانه مراغه کرد. به دستور ایلخان مغول معیدالدین از دمشق به مراغه آمد و در کار رصدخانه مشغول به کار شد. نتیجه همکاری این منجم دمشقی با خواجه نصیرالدین طوسی تألیف زیج ایلخانی بود.
ای زمین و هفت گرد و خاک تا آسمان سرگشته ادراک تا وعده تا باید به حسرت زار زار خون بگریه بر سرت تا زلفقا تو حق بود و تو با حق بوده ای، یا علی شکفتن در بهاری دیگر
دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه، ولی عاشق تو بوده همیشه. اگه دست شو بگیری یا علی میگه و از جاش پا میشه. تو میتونی که ببخشی چیزی از بزرگیات کم نمیشه.